سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع سبک زندگی کجای دین ماست. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتگوی ما در این جلسات که پشت سر گذاشتیم درباره این بود که اصطلاحی که معروف شده به سبک زندگی، کجای دین ما به این مفهوم توجه کرده و این مفهوم چه جایگاهی در مجموعه احکام و معارف دینی داره. طبیعتاً به چند جهت ما نگاه کردیم و از چند جهت به مفهوم سبک زندگی پرداختیم. یکی این که اساساً در دین عمل مهمه و ما معنویتمون رو یک معنویت عرفانی صرف به معنای این که رابطه روحی و حسی با خدا داشته باشی یا یک رابطه معرفتی صرف داشته باشی نمیبینیم. عمل جزء مکمل چرخه وجود انسانه که آگاهی و گرایش در کنار عمل اگر قرار بگیرن این چرخه تکمیل میشه. ولی اونجوری که خیلی ها فکر میکنن آگاهی و گرایش مهمه، عمل اهمیتی نداره، صرفا از نظر نتیجه بودن یا شاخص بودن برای این که چنین آگاهی و معرفت و معنویتی وجود داره اهمیت داره، اینطور نیست. عمل اثرش در روح انسان خیلی از اوقات از افکار ما بیشتره، از علم و آگاهی ما بیشتره. محض اطلاع کسانی که یه مقدار علم زده هم هستن عرض میکنم که عمل انسان حتی علم انسان رو هم جهت میده. بخشهایی از این معنا در روانشناسی هم به اثبات رسیده که یک علم تجربی است. در آیات کریمه قرآن هم خداوند متعال میفرماید شما عقاید دینیتون رو بیشتر از این که از کلاس معارف دریافت بکنید از عمل خودتون دریافت میکنید. عمل عقیده سازه. در این باره توضیحاتی داده شد، میگذریم. حتی آیه صریح قرآن رو مرور کردیم با هم که میفرماید این که کسانی به رفتار بد مبادرت میورزن نتیجهش این میشه که انکذبوا به آیات الله. از نظر عقیدتی دیگه نمیتونه حقانیت آیات الهی رو قبول بکنه. حالا اینکه رفته فکر کرده به این نتیجه رسیده که این آیه ها برهانشون کامل نیست، از نظر عقلی براشون جا نمیفته، بلکه چون رفتار بدی داشته اثر این رفتار بد در روح او این چنینه. اونهایی که علم زده هستن، علم زده یعنی زیادی به علم دارن بها میدن و نقش مثلا عمل رو میخوان کنارش تضعیف کنن، بدانن که عمل بر روح انسان بسیاری از اوقات اثرش بیشتر از علمه. نه تنها عمل بر علم اثرگذاری داره و توان فکر و فهم آدمی رو تغییر میده، بلکه در روح انسان هم عمل اثرش بیشتر از علمه. شما چقدر عمل بکنی، چقدر آگاهی داشته باشی، روح شما تراوتش و لطافتش بیشتر وابسته به اعمال شماست. بعضی از اوقات ما هی میریم آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم تا قلب خودمون رو کنترل بکنیم، در حالی که نیازی نیست اینقدر آدم آگاهیش رو افزایش بده. مگه آدم شدن، رشد روحی پیدا کردن به چقدر آگاهی نیاز داره؟ این دیگه سیره همیشگی حضرت آیت الله العظما بهجت بود که بنده بعضی وقتا خودم شاهد بودم که می اومدن می پرسیدن چی کار بکنیم، می فرمود همون کارهایی که می دونیم. به هر کسی هم اینو می فرمودن، نه به یه عالمی این رو بفرمان. یه جوانی هم می اومد می فرمود همونهایی که می دونیم. مشکل ما مشکل عمله، مشکل علم نیست. ما دانایی های خودمون رو به اقتضاءش عمل بکنیم، همون دارایی های مختصر حتی علممون هم افزون خواهد شد، چنان که این مطلب صریحا در روایت هم آمده. این بحث ها رو ما پشت سر گذاشتیم. عمل، اونهایی که علم زده نیستن، دل زده هستن. دل زده اصطلاحی که بنده دارم الان استفاده میکنم، یعنی خیلی عشقی هن، خیلی اهل حال و حول هن، خیلی اهل صفای باطن هن. میگن ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. حالا این سخن در جای خودش به ثوابه، ولی دیگه به صورت افراطی به دل توجه دارن و به عمل توجه ندارن. اونها هم بدونن اون چیزی که سازنده قلب آدمی است و عشق و محبت رو در انسان افزایش میده عمله. شما ابراهیم خلیل الرحمن هم که باشی باید پسرتو بیاری قربانی کنی. نه خدایا، ما شما رو قبول داریم، همین که قبول داریم خلیل الرحمنیم، دوست خداییم. در بین همه انبیاء الهی یک پیامبر دوست خدا، خلیل، رفیق جونجونی رو میگن نامیده شده. ایشون هم باید بیاد عملا پسر قربانی کنه ببینیم چه خبره. بعد خدا لطف میکنه قربانی کردن رو از او بر میداره و او رو معاف میکنه که نمیخواد فرزند رو قربانی کنه، اون حالا یه بحث دیگریست. باید در عمل متجلی بشه. هیچ یک از 14 معصوم پاک، آن کسی که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین مولود کعبه بود، مستغنی از عمل نبود که فقط در دل خدای را دوست داشته باشد و بس. قربانی هایی که علی ابن ابی طالب داد کسی در عالم نداد. باید در عمل دیده بشه. نمیشه یه جور افراطی به علم نگاه کرد برای عمل ارزش قائل نشد، یه جوری افراطی به قلب نگاه کرد و علاقه برای عمل ارزش قائل نشد. عمل هر دوتا رو پشتیبانی میکنه و پشتیبانی کننده قوی هست. حالا اگر از ما بپرسن که علم بیشتر بر دل آدمی اثر میگذارد یا عمل انسان، میگیم عمل. از چه جهت عمل؟ از این جهت که علم اثرش بر گرایش های آدمی قطعی و تضمینی نیست. خیلی ها میدونن اما نه علاقمند میشن نه اهل عمل. ولی عمل اثرش بر قلب آدمی قطعیه. شما یه رفتاری رو هر روز انجام میدید، از کنار دیوار مدرسه عبور میکنید، مدرسه ای که عاشقش هم نیستی، اجباری هم هست در رفتن مدرسه نوعاً از 7 سالگی به بعد، زیادم انتخاب محصلین نیست، اما این رفت و آمد هر روز بر قلب او اثر می‌گذارد. بعد از مدتی یافیم این در و دیوار رو چقدر دوست داره، میشه خاطره تثبیت شده و محبوب زندگیش. یه بار که از کنار دیوار اون مدرسه پس از مدتی فاصله گرفتن و فراغت رد میشه، میگه آه این مدرسه من بود که هر روز از اینجا عبور می‌کردم. عمل اثرش قطعی رو دل انسان. لذا اسلام می‌فرماید خیلی مواظب رفتار خودت باش. حالا ما خلاصه هم بخوایم بکنیم حرف‌های جلسات قبل و وقت خیلی گرفته میشه، اما با اشاره بگذارید به برخی از نکاتش بپردازیم. این عمل در بسیاری از جزئیات به دست خودمون طراحی میشه. خداوند متعال همه رفتارهای ما رو نیومده دونه دونه جزئیاتش رو بیان کنه. اگرچه جزئیاتی رو که خدا در عمل برای ما معین کرده که چه چیزهایی هستن، اینا بزرگترین فرصت الهی است، چون انسان نمیدونه کدوم رفتار دقیقاً چه اثری در روحش داره. لذا خداوند متعال پیامبر اکرم رو مبعوث میفرماید، میفرماید برو دستورالعمل هم بهشون بده. اینا دوست دارن به خدا برسن، اینا دوست دارن کمال پیدا کنن، اینا دوست دارن نورانی بشن، صفا پیدا کنن، اما نمیدونن با چه رفتاری. این دستور عمل رو بهشون بده، از ناخون گرفتن که چه روزی در هفته باید باشه تا بسیاری از جزئیات دیگه. یه عالمی شب جمعه از دنیا رفته بود، از علماء مطرح، اسمشون الان یادم نیست، ایشون دیدن که موقع قسل دادن ناخون یه دستشون گرفته شده بود، ناخون یه دستشون گرفته نشده بود. پرسیدن از نزدیکانشون، فرمودن ما هم روایت داریم که پنجشنبه عصر وقت خوبیه برای ناخون گرفتن، هم یا جمعه صبح. ایشون یه دستشون رو پنجشنبه عصر میگیرن، یه دستشون رو جمعه صبح. اونهایی که میفهمن فرم زندگی، جزئیات رفتاری خیلی اثر در روح انسان داره، خصوصا اگر خداوند متعال فرموده باشن، شما میتونید با نیت الهی این عمل رو انجام بدید. یک فرصت دیگری جدا از صحت اون کار، که پس معلوم میشه کار قشنگه، حتی به خاطر خدا هم نمیخوای انجام بدی اینجوری رفتار بکن، ولی دستور خدا باشه آدم به نیت الهی هم انجام میده، اثرش بیشتر میشه. عجیب مقیدن در زندگی حضرت امام، تو همین فرانسه که یه مقدار دیگران نزدیکتر شدن به زندگی حضرت امام، گاه میدن روزنامه زبان فارسی رو ایشون از زیر پا بر میدارن، میخوان پا بگذارن روش. گفتن آقا جون نه، این نیازمندی های روزنامه است، پا بذارید اشکال نداره، اسم اهل بیت و اینها توش نیست. میفرماد یه وقت اسم کسی حسن آقای، حسین آقایی باشه، میخواد ملکشو بفروشه، اسمشو اینجا نوشتن، اسم شبیه اسم اهل بیت، نمیخوام پا بذارم روش. بالاخره تو زندگی باید تأثیر خودشون نشون بده، اون عقاید، اون علایق، اون علوم، و این رفتار رو آدم دوباره ازش بهره میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، عمل مجاهدانه بیار که مخلصانه باشه، ما تو رو به همه راه‌های خودمون راهنمایی خواهیم کرد. عمل لازمه. حالا در جزئیات رفتاری ببینید اولیاء خدا اینقدر دقت دارن که ما در کلیاتش اینقدر دقت نداریم. تا اینجا یه بحث‌های مقدماتی نشون میده که آقا کلن عمل خیلی مهمه. چند تا نکته هم اضافه کنم. اگر این عمل بخواد عادت باشه که دیگه خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. عادت در روح انسان رسوخ میکنه، چه آثاری در اندیشه و احساس انسان باقی میگذاره. باید فقط بریم روز قیامتونو ببینیم. آدم باید مراقب باشه، حالا رفتارشو مراقب باشه، هیچی، عادت رفتاری خودشو باید مراقب باشه. از یه جهت دیگه دوباره عمل مهم میشه، اونم نه این که عادت رفتاری برای یه نفر باشه، عادت فرهنگی برای کل جامعه بشه، که بهش میگن فرهنگ، باب بشه تو جامعه، رسم بشه. بعضی از گناه‌ها هست تکی آدم انجام بده هیچ جرمی نداره، فقط اینو بقیه ببینن حداقل جرمش اعدامه. این چقدر فرق میکنیم؟ فرما چرا جامعه رو آلوده کردی؟ بعضی از کارهای خوب هست که ثواب اجتماعیش با ثواب فردیش قابل مقایسه نیست، مثل نماز جماعت که طرف گفتش که آقا من به بسم الله سوره حمد شما نرسیدم یا رسول الله، میخوام یه صدقه بدم. فرمود مثلا این مقدار صدقه بده در راه خدا بلکه جبران بشه. رفت داد و مقدار سنگینی هم بود، بعد گفت آقا جبران شد. فرمود حالا خدا لطف میکنه جبران میکنه، ولی به اندازه این کوه تو طلا در راه خدا بدی جبرانمون بسم الله اول نمیشه. حالا چرا رسول خدا مقیدن همه سر بسم الله برسن؟ خواهش میکنم به ابعاد اجتماعی و فرهنگیش نگاه کنید. فکر کنید میلیاردها مسلمون مقید بشن هنگام تکبیرت الاحرام نماز از اول نماز قامت ببندن، چه اثری تو رفتار اجتماعی میگذاره؟ نمید چی کار میکنه؟ اینا روش فکر کنیم، چه فضایی دوست داشتن درست بکنن. وقتی ائمه هدا به کرات، مثال میزنم مالا مناسب امروز باشه، تأکید و توصیه میکنن که پیاده برید حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پیاده برید زیارت خانه خدا. بعد تمام عمر امام سجاد علیه السلام از مدینه به مکه پیاده میرفتن. تصور کنید مردم این حرفا رو یه دفعه بپذیرن. آقا چند میلیون نفر اینو خواهم پذیرفت؟ بعد بیابونها چه اتفاقی میفته توش؟ چه هیمنه ای درست میشه؟ چه اتفاق بین المللی خواهد افتاد؟ همین چیزی که اربعین ها دیگه داره نزدیک میشه به اون چیزی که اهل بیت دوست داشتن. میلیون ها نفر تو بیابون ها، چه اقتصاد و هزینه ای تو این وسط در چرخش خواهد بود. خیلی اینا رو ائمه توجه داشتن، نعوذ بالله، برای توجه این که توجه ما جلب بشه دارم عرض میکنم. اینجور نبوده که امام صادق علیه السلام تأکید بفرمان بر پیاده روی، بعد الان یه دفعه نگاه کنم بفرمان عجب جمعیتی اومده، مالو فکر نمی کنیم ما گفتیم حالا یه نفر داره میره پیاده بره ثوابش بیشتر باشه. نعوذ بالله که ائمه هدا اینجوری حرف بزنن، اصلا اونا همین قوغا رو میخواستن. ائمه هدا علیهم السلام بسیاری از اوقات، دستورات دینی هم همینطور، احکام دینی بسیاری از اوقات دنبال فرهنگ سازی بودن. اصلا خیلی از اوقات به فرد توجه نداشتن، اگرچه هر کجا دنبال فرهنگ سازی بودن برای فرد هم آثار متنابهی وجود داشته و داره. ولی یه دونه دستور تو دستورات دینی قرار میده، یک موج اجتماعی ایجاد میکنه، یک نهاد فرهنگی درست میکنه و تبدیل میشه به رنگ و روی جامعه، سبک زندگی جوامع اسلامی رو تغییر میده. اسلام بعضی از دستورات رو داره، تو این دستورات هم کاملا معلومه که هدف گرفته عادات رفتاری رو و هدف گرفته فرهنگ جامعه رو و هدف گرفته سبک زندگی ما رو با تمام جزئیات. یه نمونش هم دوباره عرض بکنم، میفرماید که هر عمل خوبی رو خواستی انجام بدی برای اینکه اثر بگذاره رود باید تا یک سال ادامه بدی. یه دفعه خوشت اومده بری یه کار خوبی بکنی، این اثر نداره. ببینید چقدر به عادت توجه دارن. ضمن اینکه صریحا هم فرمودن عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید. و سبک زندگی یه معناش اینه که آدم به یه رفتاری عادت بکنه، تکرار بشه براش و رسم بشه و باب بشه برای زندگی فردی و اجتماعی. بخشی از این دستورالعمل‌هایی که ما تو زندگیمون رعایت می‌کنیم، دین نگفته، فقط کلیاتش رو بیان کرده. آقا لباس ما چجوری باشه؟ می‌فرماد لباس شهرت نباشه، یه جوری نباشه مردم با انگشت نشونت بدن بگن اینو نگاه کن. از شهرت و خیرها و شرها فنار، یه جوری لباس بپوشی، حالا لباس خوب بپوشی یا لباس بد بپوشی که انگشت نما بشی بگن اینو نگاه کن. من دیدم یه بار یک طلبه لباس طلبگی پوشیده بود مبالغه آمیز، مثلا از دکمه استفاده نکرده بود، نمیدونم یه جور خیلی قدیمی، جوونم بود، من البته تو تاکسی بودم میشم رد میشدم، دوست داشتم پیاده بشم، میگم آخه چه عدالت فاری داری در میاری، یعنی میخوای شکل کی بشی الان؟ بهترین لباس پیامبر اکرم اولیاء خدا فرمودن لباس میانه مردم زمانه است، تو که نمیخوای کسی نشونت بده که. چی میگم؟ ویژه خاری نکن، ویژه بازی هم در نیار، تو کم داری. از نظر شخصیتی خوب نیست برای یه آدم یه جوری لباس بپوشه که انگشت نما بشه. لباس لباس زمانه است. در باب اهمیت همون روزای اول خطبه حمام رو برای دوستان نمونه ذکر کردم که در خطبه حمام که اوصاف متقین هست، بعضی از بزرگان می‌فرمان بلندترین کلمه نهج البلاغه در باب اخلاق و معنویات هست، که آقای حمام وقتی که شنید جان به جان آفرین تسلیم کرد، امیرالمومنین فرمود کلام در اهلش این چنین تأثیر میگذاره و این خطبه خطبه بسیار نازنینی صد و خورده ای صفت داره، 4-5 تای اول صفت ها مربوط میشه به رفتار، به سبک زندگی. منطقه همه ثواب، ملبس و همه اقتصاد، مشی و همه تواضع، قز و ابصار هم و قف و اسماع هم. بعد میفرماید تو مسائل باطنی و روحی و اینا چقدر به خدا وابستند و چقدر از دنیا بریدن، اینا مسائل بعدیه. نفرین خدا بر اون کسانی که سعی کردن سالهای طولانی و اخیراً بیشتر در برخی از مواقف و اینها بیشتر تلاش میکنن این کار خودشونو به سرانجام برسونن که دین رو از رفتار جدا کنن. چه خیانت پیشه هایی هستن. پس در جزئیات رفتار، نه تنها رفتار ما برای جامعه خیلی اثر داره، که آدم میخواد اینجوری بگه خدا انگار بعد از اهل بیت و ملائکه بندگان خودشو به عمل سپرده که من شما رو به اعمالتون میسپرم، برید اعمالتون شما رو حفظ میکنه. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل، آخرت رو بدون عمل امید نداشته باش و الی آخر. ولی بخشی از رفتارهای ما هستن که آزادن، دست خودمون انتخاب میشن. اون رفتارهایی که دست خودمون انتخاب میشن، خدا هیچی در موردشون نگفته، اونها هم با دستورات کلی پروردگار عالم در موردشون حکم وجود داره. تقریبا شما هیچ رفتاری پیدا نمی کنی مگر اینکه خدا براش حکم داره. رفتارهایی که خدا خودش با جزئیات نشسته نقاشی کرده، اینا رو کشیده، اونا که به جای خودش محفوظ می اومدن، یه جزئیاتی رو از ائمه خدا سوال میکردن، هیچ وقت دیده نشد ائمه خدا را اینا مهم نیست، حالا یه کاریش بکن دیگه. می اومد میگه آقا دوستانمون عزادارن باید بریم، یه دوستمون هم هست عروسی داره باید بریم، کدومشو بریم؟ حالا وقتش با هم دیگه تلاقی کرده. ائمه خدا میفرمان عزا رو باید ترجیح بدی بر چی؟ بر اون عروسیه، اونجا برو اونو بعدن عذرخواهی میکنی. یکی دیگه میاد میگه آقا یک دوست ما عزا داره، ما چیکار باید بکنیم؟ شما میگی مؤمنین کسی عزادار شد یه رفتاری باید انجام بده، رفتارمون باید چی باشه؟ فرمود کفا کمن التعزیه بنیراک صاحب المصیبه، میری صاحب مصیبت تو رو ببینه، بگو آقا جون تسلیت عرض میکنم، هم که ببینه تو رو بسه، دلش آروم میگیره. اخیراً روانشناس های آدم های اینجوری میگن کسی که داغدار میشه دوست داره دوستاشو ببینه. امام صادق علیه السلام برو ببیندت، همین کاری که نمیتونی بکنی. اینا سبک درست نمی کنه. بعضی وقتا هم سبک زندگی رو ما طراحی میکنیم. اسلام در موردش نظر میده. امام رضا میفرماید که شما ایرانی ها برای رفتگانتون مجالس متعدد میگیرید، اینو ما اهل بیت دوست داریم، رفتگانتون رو به فراموشی نمیسپرید، لذا این ختم و این مراسم ها رو ما ایرانی ها داریم، اهل بیت تایید کردن. بعضی از جزئیات رفتاری ایرانی ها هست، پیامبر اکرم تایید کردن، این خوبه ایرانی ها این کار رو انجام میدن. با جزئیات زندگی ما کار دارن و این دین ماست. یه زمانی تو همین دانشگاه ها کسی جرأت نمیکرد از جزئیات رفتاری صحبت بکنه، بهش ناسزا میگفتن، ناسزا رو با کلمه قشری مسلک تعبیر میکردن. بابا این قشریون، نمیدونید این چه فحش فامیلی بود یه زمانی، قشریون، اینا به پوسته دین چسبیدن. حالا پوسته رو بذاریم کنار، بعد روحو بگیریم، روحو در کدام ظرف بگذاریم؟ از این ماجرا که عبور کنیم، یکی از عوامل بسیار مهم برای تعیین سبک زندگی در قرآن کریم بیان شده و مذمت شده. منتها دیگه حالا شیوهی که میخواید شما قضاوت بفرمایید فرصت نیست، من باید به سرعت از کنارش رد بشم. در سبک زندگی، در عواملی که سبک زندگی رو معین میکنه، شیرینی، زیبایی، لذت بردن یه عنصر اساسیه. یعنی باید آدم از سبک زندگی خودش لذت ببره. خب شما به دلایل مختلف میتونی از سبک زندگی خودت لذت ببری. بعضی ها از نظم به دلیل وجه انسانی نظم، به دلیل اینکه فکرشون در یک زندگی منظم آزادتره، خلاقیتشون بیشتره، به نظم علاقه دارن. این علاقه است سبک زندگی رو تعیین میکنه. بعضی هم از هوسرانی لذت میبرن. خب بین شخصیت این دوتا آدم خیلی فرق هست. اونهایی که از چیا لذت میبرن، چندین بار تو قرآن کریم مذمت شده، مواظب باشید سبک زندگیتون رو این چیزا تعیین کننده درش نباشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا این چیزا توش زیبا جلوه داده شده. اینو همچی که به اطلاع شما میرسونن آدم میگه ای راست میگه ها، من اینا این چیزا رو دوست دارم، برام مهمه. بعد خدا مذمت کرده دفعه این چیزا شروع میکنه از چشم آدم ریختن. سبک زندگی تو بر اساس اینا طراحی نکن. میفرماید که حیات دنیا بازیه، بیهودگیه، زینته، تفاخر بین انسان هاست. اصلا پول هزینه داره میکنه برای مایحتاجش بخره فقط برای تفاخر. میگه اینو من بذارم روی مبلم، این خونه رو بگیرم، این ماشین رو بگیرم، برای کیا میتونم قیافه بیام؟ اصلا برای این اساس زندگی طراحی میشه. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. یه زمانی بود که توی فرهنگی برمیداشتن زیاد بچه داشتن رو باش قیافه میگرفتن. حالا این یه دونه آخریش دیگه الان نیست. فرهنگ صهیونیستا که بالاخره حاکم شده، بچه دار شدن دموده شده. ولی دیگه بقیهش این هست. اون زمان هم نمیفرماید که شما بچه دار نشید، یعنی بچه داشتن خوب نیست. پیامبر اکرم میفرماید بچه هاتون تعدادش زیاد کنید، من میخوام به شما افتخار کنم. حالا توضیح در مورد فرزند و اینها بحثشو نیاریم الان وسط. ولی برای چی ما زندگی خودمون رو شکل میدیم؟ برای این انگیزه ها. در یک روایت، در یک آیه دیگری از قرآن، بخشی دیگر از انگیزه های طراحی سبک زندگی اعلام میشه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنيا والله عنده حسن المآب. برای مردم زینت داده شده، حب شهوات. بعد انواع و اقسامش رو از مالی و شهوات غریزی و اینها رو برمی‌شمرن. ما اینجا در حد همین تذکر می‌خوایم عبور بکنیم که سبک زندگی‌های ما رو علاقه به زیبایی‌ها، علاقه به شهوات تحت تأثیر قرار میدن. یه غربالگری باید صورت بگیره. اونایی که دستشون به فکر و فرهنگ و اندیشه و دل مردم میرسه باید یه کاری بکنن، الگوهایی برای سبک زندگی معرفی بکنن که این سبک زندگی برآمده از حب و شهوات نباشه. چون اینا زیباست برای آدم‌ها تو دنیا، اینا سطحشون پایینه. آدم باید بیاد در سبک زندگی خودش یک وضعیت برتری رو انتخاب بکنه. من نمیخوام از این بخش به سرعت عبور کنم تا یه تذکری رو عرض بکنم که روزهای قبل هم بهش یه اشاره‌ای کردیم، برای بعضی ها هم دچار سوء برداشت شده بودن در ارتباط با مطلب. بله، سبک زندگی انسان نباید مبتنی باشه بر حب شهوات و بازی و لهو و لعب و اینها. انسان باید زندگیش خیلی مفیدتر، خیلی معقولتر، خیلی معنویتر پیش بره. ولی اونها رو هم باید برای خودش زیبا جلوه بده، نه اینکه سخت و تلخ زندگی کنه. که حالا من فکر کنم به این بخش ماجرا امروز کمتر برسیم که آقا سبک زندگیمونو معنوی و معقول قرار بدیم، آیا زیبایی و لذت هم توش داره؟ میتونیم کیف بکنیم ازش؟ این بگذارید بمونه، اگه رسیدیم امروز بهش میپردازیم و الا وقتهای دیگه ازش صحبت خواهیم کرد انشالله اگه خدا توفیق بده. میخوام اینو عرض بکنم، یکی از نکاتی که در تعیین سبک زندگی خیلی مؤثره، میفرماید سبک زندگی هر جوری هست شبیه کفار نباشه. غیرت دینیت کجا رفته؟ تو چیزای حلالا، تو چیزای حرام که اصلا هیچی. تو امور حرام میفرماید بزرگترین یاری خدا برای بندهش اینه که بندگانش ببینن دشمنان خدا گناه میکنن. این میگه خدا دیگه من انجام نمیدم، دشمن خدا عرق میخوره من دیگه نمیخورم. کسی که خدا رو انکار میکنه این جرمو انجام میده، خدا دیگه من این کار نمیکنم. تو زمینه گناه که هیچی، تو زمینه کارهای معمولی اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین، پیامبر گرامی اسلام دستور اکید میدادن که محاسنتون رو خضاب کنید، ریشتون سفید شد بیرنگ نگذاریدش، آنن او رو رنگ کنید. حالا کلمه خود رسول خدا هم هست که تو این زمینه هست، میفرمان غیر و شیبه، محاسن رو رنگ کنید. بعد ادامه کلمه رسول خدا این هست، ولا تتشبهو بالیهود، شبیه یهودی ها نشید. یهودی های مدینه محاسنشون رنگ نمی کردن، پیامبر فرمود حالا شما همتون رنگ کنید. اومدن از امیرالمومنین پرسیدن که شما نظرتون نسبت به این کلام چیه؟ حضرت فرمودن این کلام مال زمانی بود که تعداد مسلمان ها غلبه نداشت، ولی الان دیگه مسلمان ها غلبه دارن، الان دیگه اصرار نیست حتما محاسنتون رنگ کنید، هر جور دلتون خواست رفتار کنید. یعنی یه امری مستحب میشه فقط برای اینکه تفاوت تو معلوم بشه. چرا این کارو میکنن؟ چرا این تو باید تمایز خودتو اعلام بکنی؟ چرا باید غیرت دینی در سبک زندگی داشته باشیم؟ در این 30 ساله تقریبا مدیران فرهنگی جامعه ما در زمینه غیرت دینی در سبک زندگی بیکار بودن. من توجه شما رو جلب میکنم به کتاب خاطرات مستر همفر، برید یه بخشهای جالبی داره که اصلا اونا چقدر دقیقا رو این برنامه ها رو این مسائل جزئی دارن برنامه ریزی میکنن. توی یکی از متناش نوشته که شهرهای زیارتی، شهرهایی که شهرهای مقدس هستن برای مسلمان ها، اون فرقی هم نمی کنه برای شیعه و سنی، همش مثال میزنه. این شهرها رو یه کاری کنید، از عوامل زینفوزتون استفاده کنید، شهرهای کثیفی باشن تا مسلمان ها وقتی که جووناشون میان اروپا ببینن شهرها تمیزه، از شهرهای خودشون بعدشون بیاد به شهرهای ما گرایش پیدا کنن. توی یکی از متناش نوشته که من تو خانه های علمای دینی رفتم، اینا مستحب لباس سفید بپوشن، لباس داخلیشون سفید باشه. ما بعد از سالها رسیدیم که اطبائمون توی بیمارستان لباسشون سفید باشه. مواظب باشید این جوونا با عالمان دینی ارتباط برقرار نکنن، اگر ارتباط برقرار بکنن دیگه تمیزی ما، تمیزی دکتر پرستارای ما تو بیمارستان به چشم اینا نمیاد. میگه خب این لباس سفید که از قدیم مستحب بوده ماها بپوشیم، علمای خود ما اینقدر با کلاسن لباس سفید میپوشن. بعد سعی کنید، این علما خیلی از مستحبات رو در جزئیات رعایت میکنن، سعی کنید تا میشه علما رو تحقیر کنید که یه وقت نگاه نکنن به زیبایی های رفتاریشون. اینقدر جاسوس تو خاطرات خودش نوشته که رفته بوده تو خانه های علما، جزئیاتی رو از رفتارهای علما میگفت که اینا میگفت چقدر اینا مقیدن به برخی از جزئیات، جوونا اگه اینا بفهمن سبک زندگی اینا رو انتخاب میکنن، دیگه ما رو ترجیح نمیدن. جدای از این نکته ها که من از طرف همه هنرمندانی که به بیان ترجیحات سبک زندگی بومی و اسلامی نپرداختن عذرخواهی میکنم از ملت شریف، و از طرف همه هنرمندانی هم که برخی از زیبایی های ظاهری سبک زندگی غربی رو غلبه دادن، به خورد این ملت دادن، عذرخواهی نمی کنم، چون اونا شاید دلشون نخواد اصلا عذرخواهی بکنن از مردم. جدای از این حرفا یه غیرت دینی تو سبک زندگی وجود داره. اون غیرت کجاست؟ چرا پیغمبر اکرم دنبال اینه که ما حسابمون رو جدا کنیم؟ من جلسه قبل عرض کردم که اون زمانی که کت شلوار باب شد لباس کفار بود، اون زمان باید حرام اعلام میشد. بعد سایت هایی که نمیدونم حالا زدن آقا فلان این گفته که کت شلوار حرامه، بعد یک مبالغه گویی هایی از این حرف در آوردن بیرون. ما نگفتیم الان کت شلوار حرامه، چون الان کسی کت شلوار میپوشه دیگه نمیگن لباس خارجی پوشیده، الان دیگه باب شده. ولی اون زمان اگر علما قدرت داشتن، قوت داشتن، پذیرش اجتماعی داشتن، مقابل اینا وای میستادن. اون آدمک واقعا عرازل و اوباش رضا شاه اومد عامل این شد که لباسای ما رو عوض بکنه، سبک اروپایی‌ها بکنه. ما لباسای فارسیمون از تنمون درآوردیم بیرون، لباس ایرانیمون از تنمون درآوردیم، لباس اون طرفیا رو پوشیدیم. خب حالا یه بار اشتباه شد تموم شد رفت، حالا هنرمندان ایرانی چیکار دارن میکنن؟ آموزش عالی باید ببینه که از دانشگاه‌هاش مسائلی که به درد مملکت میخوره در میاد یا نه. وقتی یه دانشگاهی تو فناوری یا توی مقاله‌های علمی افتخاری رو کسب میکنه، با افتخار اعلام میکنن، حقشون هم هست، این افتخار آموزش عالیه. لباس مردم ما لباس بومی نشده، لباس متمایز نشده، آموزش عالی سرش باید بندازه پایین. بگه ما تو دانشگاهمون نپرداختیم. هنر مگه جز رشته های درسی نیست؟ در واقع رشته طراحی لباس داریم که البته طراحی پارچه داریم، که طراحی لباس نداریم تو دانشگاه، طراحی پارچه داریم فقط. حالا نمیدونم طراحی لباس چقدر اهمیت داره. اینا مسائلی است که ما باید بهش توجه کنیم. باید کاملا متفاوت و متمایز باشیم. در زمان امام باقر علیه السلام، حالا البته گفته شده این قصه در زمان امام سجاد علیه السلام بوده، حضرت به امام باقر علیه السلام فرمودن ایشون این کار رو انجام دادن، چون اصلا از 5 سالگی حضرت مسائل علمی رو و مراجعات مردم رو ارجاع میدادن به امام باقر علیه السلام. حدود 30 سال در کنار پدر بعد از واقعه کربلا به امر امامت در واقع میپرداختن امام باقر علیه السلام. حالا دقیقاً چه زمانی بوده کاری نداریم. خلیفه وقت نگاه میکنه میبینه این کاغذهایی که چاپ میشه که بسیاریش هم مثلا تو مصر کار میشده که قسمتی از کشور اسلامی بوده، آرم مسیحی ها رو داره، علامتهای تسلیس توش هست با نوشتن 3 تا کلمه به صورت زیرپوستی توی این کاغذها هست. فرمود اینا چیه؟ کلمه توحید بزنید. حالا اون قاسب اینقدر غیرت دینی داشت کلمه لا اله الا الله رو زدن. قیصر روم متوجه شد، نامه و هدیه فرستاد، چرا فرم کاغذها رو تغییر دادی؟ خواهش میکنم بیا دوستیمون حفظ بشه، بذار کاغذها اینجوری باقی بمونه. این جواب نداد. دوباره هدیه دوم، هدیه سوم که فرستاد گفت من هدایا رو بیشتر کردم ولی تهدیدت هم میکنم، سکاتونو ما الان داریم ضرب میکنیم، اگر کاغذات و اون علامت تسلیس توش نگذاری و همون سبک سابق کاغذ رو تولید نکنی، ما سکه ضرب میکنیم، دشنام به پیغمبر شما میزنیم، مردم هم که مجبورن پول دستشون بچرخونن. آقا این اومد دست دامن اهل بیت شد، گو آقا تو رو خدا یه کاری بکنید. امام باقر علیه السلام آداب سکه زدن رو یاد داد، حتی این توصیه امام باقر علیه السلام بود سکه در هر شهری ضرب میشه تاریخش ثبت بشه، نام اون شهر هم ثبت بشه، چند نوع سکه باشه، هر کدوم وزنش چقدر باشه. یه کار دقیقی رو امام باقر انجام داد، فرمود دیگه اصلا نمیخواد سکه های اونها رو ضرب کنید. مملکت اسلامی همه اومدن پولا رو عوض کردن، سکه ها ضرب شد و همه هم یاد گرفتن صنعتش امام باقر علیه السلام را انداختن. برای اینکه سکه ها به قول همین امروزی ها که میگن غربی نباشه، اون زمان هم تقریبا شمالی غربی میشدن دیگه اینا، اونا این کار رو نکنن، اهتمام میورزیدن، با دولت جور همکاری کردن امام باقر علیه السلام که این حیثیت جامعه اسلامی به خودش برگرده. حالا ما که دیگه دولت دست خودمون هست تلاش نمی کنیم تو این زمینه ها. خب وقتی توی فرهنگ ما اینجوری این غیرت ها رو رعایت نکردیم، کم کم روح دینداری در بین ما کم رنگ خواهد شد، تعصب دینی در بین ما کمتر خواهد شد، صلابت در بین ما کمتر خواهد شد. ما امروز اومدیم سراغ ابوالفضل عباس علیه السلام، میمیریم برای ابوالفضل، برای اینکه از او غیرت عباسیه سراغ داریم، از او صلابت عباسیه سراغ داریم. زیاد ما خاطرات ابوالفضل عباس رو نمیدونیم. یک کلمه در کلام امام صادق علیه السلام هست که عموی من عباس با صلابت بود. این صلابت رو کجا باید نشون داد؟ یاران آقا امام زمان علیه السلام این صلابت تو وجودشون هست. هر کدومتون تو هر گوشه ای از زندگی میتونید این کار رو انجام بدید. خدا رحمتش بکنه، ابوی ما این بچه هاش نوه هاش میخواستن جشن تولد بگیرن شمع و فوت بکنن، آقایشون عصبانی میشد، ناراحت، این چه کار مسخره ای میکنید؟ ما جرئت نمیکردیم خیلی وقتا بالای منبر همین مثالو بزنیم. بعدن دیدیم دکتر حسابی در برخورد با برخی از دانشمندانش مشهور جهان یه جشنی گرفته بودن برای 13 به در، شمعی هم حالا روشن کرده بودن، نمیدونم به چه مناسبت یا به دلیل اینکه بعضیا میگن جزء سفره است. بعد اون دانشمند مشهور که نمیخوام نامش رو ببرم میاد میگه خب، بعد از که آشنا میشه میگه خیلی سبک قشنگی مثلا مراسم قشنگی دارید، حالا شمعو فوت کنیم مثلا از شیرینی ها استفاده کنیم. میگه نه، شمعو چرا فوت میکنید؟ شما رسمتون نور رو خاموش میکنید، جشنتون رو شروع میکنید. ما نور برای اون احترام داره. چرا ایرانی جماعت باید شمع فوت کنه؟ نور رو خاموش میکنی، حالا خوشحال شدی بچه به دنیا اومده، با خاموش کردن نور خوشحال میشی؟ و فرهنگ خودتو ببیند دقیقا. ما اگر از روز ابوالفضل العباس غیرت ابوالفضل رو گرفته باشیم، مادرامون به بچه هامون منتقل کنن، همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. عمل اثرش بسیاری از اوقات از عقیده و علم و علاقه بالاتره. آدم سرش رفت نباید رفتار صحیحش، رفتارش در جزئیات، رفتارش در آداب از بین نره. رفته بودیم سالها قبل حرم مطهر ابوالفضل عباس، خب بعضی از اینها گپ میزدیم، اینهایی که از ایران رفته بودن برای کمک کردن و اینها، با اینا رفتیم تو اون اتاق کارگاهشون و یکی از اون خدام خاطره ای رو اومد تعریف کرد. گفت یکی از خادمان حرم ابوالفضل عباس مریض شد، فلج شد. گفتن نادر این بیماری، ولی خب دیگه هر چند وقتی بار یک کسی دچار این بیماری میشه. هیچی، افتاد رو زمین و دکترها جوابش کردن و میگه ما جمعی از خادما بلند شدیم، یه مقدار گرد و غبار حرم ابوالفضل عباس جارو میکردیم، میخیم توی مشمایی، گفتیم ببریم این بماله به کمرش، به پاش، حس بگیره، جون بگیره، بلند شه. خیلی اعتقادشون هم محکم اونجا به ابوالفضل عباس، به حق هم هست، به حق باب الحوایج نامیده شده ابوالفضل عباس. میگه عربه اومده بود سر بچهش رو چسبونده بود به زری، سر صدا میکرد با صدای بلند با ابوالفضل عباس صحبت میکرد، بعد سر بچهش رو میکشید کنار باش یه حرفی میزد، دوباره سر رو میچسبون. رفیق ما میگه من پرسیدم آقا این چی داره میگه اینجا؟ یه نفر عربی بلد بود کمی گوش کرد، میگفت این سر بچهش درد میکنه، بچهش سردردی داره، دکترها جواب کردن نمیدونن چی کار کنن. میگه عباس سر بچه منو خوب کن، میخوام برم. بعد سر بچه رو برمیداره میگه که سرت خوب شد؟ میگه نه هنوز. میگه صبر کن الان عباس خوب میکنه سرت. حتما یه کارایی کرده عباس برای اون مردم که آدرس اینجوری از خودش داده. برداشتم قبار حرم ابوالفضل عباس رو جمع کردن. عباس اصلا مادرش به جزئیات رعایت میکرد. اومد صدا زد یا علی به من فاطمه نگو، این بچه ها وقتی نام من که فاطمه از صدا میزنی یاد مادرشون میفتن. من اینا رو یاد گرفته ابوالفضل عباس تو جزئیات، ادب رعایت کرده. خود امیرالمومنین چقدر اهل ادب بود. من میخوام ببینم ام البنین و امیرالمومنین با هم تصمیم بگیرن یه بچه تربیت بکنن کمتر از عباس باید بشه. لا اله الا الله. امیرالمومنین ادبشو ندیدی؟ من اصلا امروز دوست دارم از امیرالمومنین حرف بزنم، چون ما معتقدیم شهدا مدل شهادتشون رو خودشون انتخاب میکردن. یکی میگفتش که من دوست دارم تیر به پهلوم بخوره بفهمم مادرم چی میکشه، خدا شاهد همونجوری شهید میشد. حالا شما به ام البنین بگو ام البنین عمود آهن به فرق عباست زدم، باور نمی کنه. میگه من باور نمی کنم آخه عباسم قدش نشید بوده، چجوری میخوای براش توضیح بدی؟ شاید عباس اون شبی که امیرالمومنین فرقش اصابت کرد یه چیزی تو دلش رفت. به امیرالمومنین گفتن تو رو خدا از ابوالفضل عباس، ما داریم در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم، غیرتمون تو رفتارامون بیشتر بشه، دقت کنیم مثل خودمون رفتار کنیم، مثل غربیا تا دیدیم غربیه دیگه مثل اون رفتار نکنیم، دیگه این تو فیلم غربی بوده من اصلا این کار نمی کنم دیگه. همه اومدن رفتن خواستگاری حضرت زهرا، رد کردن رسول خدا، حضرت زهرا رد کردن، گفتن یا علی تویی فقط تو باید بری. گفت من به خودم این جسارت رو بدم برم فاطمه رو خواستگاری کنم، من کجا فاطمه کجا؟ بابا تو تنها مولود کعبه‌ای، یه کمی خودتو بگیر علی. من نه. گفتن پس تو نمیخواد حرف بزنی، ما از طرف تو میریم خواستگاری میکنیم. از طرف هیچی نگفت. گفتن آقا راضیه بریم. اینجوری رفت خواستگاری. بعد پیغمبر علی رو صدا زد، علی سرشو بلند نمی کنه. این علی تصمیم گرفته یه بچه برای حسین تربیت کنه. ببین چی میشه عباس؟ ببین چی میشه عباس؟ میخواد بگه حسین دوست دارم. حالا بذارید آخرش میگم، این خادم حرم میگن که کمی از گرد و غبار حرمش بردیم برای مریض تو بستر افتاده بود، گفتیم اینو بکش به بدنت انشالله شفات میده ابوالفضل. دکترها که حالا دیگه جوابت کردن، گفت آره. فرداش رفتیم گفتیم بریم ببینیم چی شده این رفیقمون، دیدیم نشسته. گفتیم خب پس ابوالفضل عنایت کرد؟ گفت آره رست کشیدم کمی به کمرم اینا، الحمدلله عنایت کرد. گفتیم خب پاتو چرا جمع نمی‌کنی؟ گفت نه این باشه پس. گفتیم خب یفی از دهنمون در اومد، بهش گفتیم که خب این گرد و غبار یه کمی به پاتم زدی خوب نشد؟ گفت من غبار حرم مولامو به پام بذار بذار باش اصلا یه کمی اطراف ابوالفضل به پلکی با ادب میشی. حالا یه جمله بگم، جای عباس داد بزنی. عباس مجسمه ادب بود، هیچ وقت نشد آقا بیاد جایی که ابوالفضل باشه، ابوالفضل تمام قامت جلوی پای حسین نیسته. نمیدونم چی کار کرده بودن پاهاشم جمع نکرد جلو حسین، پاهاشم جمع نکرد. حسین وقتی نگاه کرد عباس پا نشده فهمید به عباس چی گذشت. آدم با ادب انقدر محبوب میشه، آدمی که تو رفتارش دقت کنه اینقدر عزیز و دوست داشتنی میشه که حد و حساب نداره. رضا حسین عباس رو صدا میزد میفرمود به نفسی انت یا اخی، حسین فدای تو بشه. اگر خواستی عباس رو معرفی کنی بگو عباس کسیه که همه فدای حسین میشدن، حسین فدای عباس. عجیبه به خدا قسم. خب من دیگه روزه رو اینجوری تحویل بدم، بریم خیمگاه، اولین جلسه روزه‌ای که روزخانش زینب سینه زن حسین، سینه زن به این تعبیر، روزه دقیقشو بگم، اومد جلوی زینب کبری نشست، خانومی که همش حسین میفهمون ساکت باش خواهرم، اما برای عباس میخواست گریه کنه دیگه نگفت ساکت باش، یعنی حق داری. وقت زینب میگفت امان از تنهایی و غریبی، حسین جوابشو میده شما چجوری این لیاقت ها رو پیدا کردید؟ کاری که زینب برای عباس میکرد دارید انجام میده. روزه خیمگاه رو بخوام برات بخونم این میشه که نیست عباس با ادب بود نمیتونست ابراز بکنه محبتشو به حسین، خودشو غلام میدید، سیدی و مولای فقط میگفت حالا دوست داره حسینو، میخواد بمیره برای حسین، میخواد بگه فدات بشم آقا، جسارت نمیکنه. چی کار میکرد؟ علل قاعده دیگه محبتشو میرفت برای بچه های حسین پیاده میکرد، اینا رو بغل میگرفت، کف پاشونو میبوسید، اینا رو تخم چشم خودش میگذاشت، محبت میکرد به بچه های حسین. میخوام بگم عباس بیا بچه های حسین رو جمع کن. به خدا قسم تنها کسی که وداع نکرد با اهل حرم عباس بود. درست رفت مشک آب رو ببره، ولی شاید مشک آب رو بهانه کرد، اومد یه نگاه کردید بچه ها با چشمای حدقه زده به عمو نگاه میکنن، عمو چیه؟ گفت نه عزیزم، مشک رو برداشت برم آب بیارم. www.bayanmanavi.ir